بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ماه معظم رجب و ماه معظم شعبان فصل عبودیت است. یکی از اعمالی که در ماه رجب و ماه شعبان تأکید شده روزه ایام ماه رجب و ماه شعبان است، خصوصا ماه شعبان که پیغمبر فرمود شعبان شهری و من صام یوما من هذا الشهر فهو معی فی الجنه. ماه شعبان ماه من است و اگر کسی یک روز از این ماه روزه بگیره در بهشت همراه من و در معیت من خواهد بود. اما نکته‌ای که بعد از لحاظ شرعی بهش دقت کرد این است که اگر کسی روزه قضا به گردنش داره، روزه واجب به گردن داره، روزه مستحبی نمیتواند بگیرد. اگر من روزه قضای رمضان گذشته یا کفاره رمضان یا قضای پدر مادر که بر پسر بزرگتر واجبه به گردنم هست، یا روزه نذر و عهد و قسم غیر معین به گردنم هست، تا زمانی که این روزه های واجب به گردنمه در ایام و روزهای با فضیلت نمیتونم نیت روزه مستحبی بکنم. باید اول واجبم رو بگیرم بعد مستحب. اما از اونجا که خدا ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین هست، اگر من نیت روزه واجب بکنم، خدا ثواب روزه ماه رجب و ماه شعبان رو هم به من عطا می‌فرماید. اما نیت من باید نیت روزه واجب باشه، به خلاف نماز که اگر من نماز قضای واجب به گردن دارم، آیا میتونم نماز مستحبی بخونم؟ مثلا نماز نافله ظهر است بخونم؟ نمازهای ماه شعبان رو مثلا بخونم؟ میفهمم در نماز اشکالی نداره، اما در روزه باید دقت کرد تا زمانی که روزه واجب به گردنمون هست، روزه مستحب نمیتوانیم نیت کنیم. خدا ان شاء الله همه ما رو عالم و عامل به تکالیف دینی و مسائل شرعی قرار بده. صلوات بفرستید. خروجی عمده ماه رجب و ماه شعبان که فصل عبودیت و بندگی است، آماده شدن برای کسب فیض هرچه بهتر و مطلوبتر از سفره ضیافت الهی ماه مبارک رمضان است. یعنی ماه معظم رجب و شعبان دو مقدمه برای آماده شدن هرچه بهتر برای ماه مبارک رمضان است. و اون چه که باید اتفاق بیفته در ماه رجب و ماه شعبان که گفته شد فصل عبودیت، فرمودن شما باید کثیر العباده بشید در ماه رجب و ماه شعبان. چون یکی از ویژگی‌های اصحاب پیغمبر اکرم و یاران اهل بیت علیهم السلام این بود که وقتی در احوالاتشون مرور میکنیم میگن اینا افرادی بودن که کثیر العباده بودند، زیاد خدا رو عبادت میکردن، خصوصا تو ماه رجب و شعبان به اوج میرسید این کثرت عبادت، و تو ماه رمضان که قوغا میشد. به تعبیر بزرگان بر اساس آیات و روایات کسانی میتونن از ماه رمضان بهره ببرند که ماه رجب و شعبان رو درست درک کرده باشن. از یکی از بزرگان سوال کرده بودیم که آقا ما رمضان به نیمه نرسیده کم میاری؟ ایشون فرموده بودن به خاطر اینه که ماه رجب و ماه شعبان دقت نکردید، درصد موفقیت ما به درک فیوضات ماه مبارک رمضان بسته به درصد درک فیوضات ماه رجب و ماه شعبانه. لذا اولیاء خدا اهل عبودیت میگن دهه سوم ماه رمضان موتورشون رو دور میافتاد، دیگه بسته رو جمع میکردن. مثلا دارد پیغمبر اکرم دهه سوم ماه رمضان بسته رو جمع میکرد، دیگه تو رو بستر نمیخوابید. خواب پیغمبر خیلی مختصر بود، اولیای خدا هم همینطور بودن، اینکه سرشون رو میذاشتن رو زانوشون به قول ما زهر خوابو میگرفتن، به خلاف ما که از روز 12 13 ماه رمضان به بعد همش وقتی به ما میگن چیکار میکنی میگه دارم عبادت میکنم، میگه خب چیکار میکنی؟ میگه میخوابم، چون نوم کن فیه عباده، خوابیدن در ماه رمضان عبادته. ولی نه، اگر کسی کثیر العباده باشه و تو ماه رجب و ماه شعبان تونسته باشه اون گامی که باید برداره اون وقت تو ماه رمضان کم نمیاره، بلکه هرچی به آخر ماه رمضان میرسه تازه موتورش به قول ما میفته رو دور. این موتورای هوندا 125 ژاپنی بود قدیم، حالا الان ژاپنی گیر نمیاد، اینا به خلاف همه موتورها که داغ میکرد دیگه بعد میزدی کنار یه خورده آب سرد روش میریختی، این موتور هوندای ژاپنی وقتی داغ میکرد تازه تو دور میافتاد، یعنی تازه سرعتش بیشتر میشد. بلا تشبیه تو ماه رمضان باید موتور ما تو عبادت و بندگی رو دور بیفته. حالا اینی که میگن کثیر العباده باید بشیم، این چی کار بکنیم زیاد خدا رو عبادت میکنیم؟ خب نمازهای مستحبی زیادی گفتن، روزه مستحب میگفتن، دعاها، مناجاتها در ماه رجب، ماه شعبان، شب زنده‌داری‌ها، تهجدها، اعمال مختلفی رو گفتن برای امور عبادی، چه در امور واجب چه در امور مستحب گفتن بهش دقت بکنید. ما چی کار بکنیم از همه بیشتر میشیم کثیر العباده؟ زیاد نماز بخونیم، زیاد قرآن بخونیم، زیاد دعا و مناجات بخونیم، به قول بعضیا مثلا مفاتیح رو کنترات برداریم، چجوریه؟ مثلا سعی کنیم از اول ماه رجب شروع کنیم به ختم قرآن، تا آخر ماه رمضان مثلا 2 تا 3 تا 5 تا ختم قرآن بکنیم. این کثیر العباده به چه معناست و چه عملی است که اگر ما انجام بدیم کثیر العباده میشیم؟ در روایات در احوال اصحاب خاص پیغمبر اکرم که منا اهل البیت هستند گفتن اینا یکی از ویژگی‌های مهمشون این بوده کثیر العباده بودن. بعد از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا خب این اصحاب پیغمبر کثیر العباده بودن، شدن منا، چه عملی رو زیادتر از همه انجام میدن که شدن کثیر العباده؟ امام صادق علیه السلام فرمود یکی از کسانی که کثیر العباده بود و امیرالمؤمنین علی علیه السلام سالها بعد مرگ او قصه میخورد و آه میکشید، میگفت یادش بخیر ما یه رفیقی داشتیم مثل برادر بود، کان لی فی ما مضی اخ فی الله، اینو میگفتن کثیر العباده بود، اونم ابیذر غفاری رحمه الله بود، کثیر العباده. گفت خب آقا ابیذر بیشتر از همه چیکار میکرد که کثیر العباده شده بود؟ زیاد نماز میخون، مثلا رکوعهای طولانی داشت، سجده های طولانی داشت، فهمود نماز زیاد میخون، رکوع طولانی هم داشت، سجود طولانی هم داشت، اما این کثرت عبادتش نبود. اکثر عبادت ابیذر التفکر، چیزی که کلن کرکرش پایینه تو خیلیا، اصلا تصور این که من فکر بکنم میشه عبادت و برترین عبادت و بیشترین عبادت. حالا این روایت از امام رضا علیه السلام، از امام جواد، از امام عسکری علیه السلام، از هر سه بزرگوار نقل شده که لیست العباده کثرت الصیام و الصلاة، عبادت، زیادی عبادت به زیادی نماز و روزه نیست. انما العباده، این انما یعنی چی؟ حصر دیگه، یعنی فقط و فقط این است و جز این نیست. انما العباده کثرت تفکر فی امر الله، این که من زیاد فکر بکنم. یا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود افضل العباده، برترین عبادت ها ادمان و تفکر فی امر الله. برترین عبادت مداومت بر تفکره. ما میگیم مداومت بر زیارت عاشورا خیلی خوبه، ما میگیم مداومت مثلا بر تسبیحات از زهرا سلام الله علیها خیلی خوبه، اما امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان عبادت میفرماید برترین عبادت، افضل عبادت به نظر من امیرالمومنین علی علیه السلام، مداومت بر تفکر، اندیشیدن، خردورزیه که یه مقداری حالا ازش غافلیم. فرمود اگر شما از عقلتون استفاده بکنید و اندیشه ورز بشید، خرد ورز بشید، اون وقت به خروجی عبادت دست پیدا میکنید. لذا وقتی به امام صادق علیه السلام گفت آقا یه نفر تو مدینه بد جور خدا رو عبادت میکنه، یه رکوع میره 2 ساعت، یه سجده میره 3 ساعت، حضرت فرمود کیف عقله، این عقلش چجوریه، چجوری فکر میکنه، اندیشش چجوریه. گفت آقا من از رکوع سجودش میگم، از ذکرش میگم، از حالش میگم، شما از عقلش میپرسی، از فکرش میپرسی. حضرت فرمود الاحسانو به قدر المعرفه. حالا من چون خودم معلمم به خودم میگم به کسی بر نخوره، به قول ما خدا معلم انشا نیست وجبی نمره بده. آقا چند ساعت شما تو جلسه نشستی؟ کمیت مهمه ها، اما بعد کیفیته. امیرالمومنین روزی 1000 رکعت نماز میخوند، اما همین امیرالمومنین میفرماید افضل العباده ادمان و تفکر. اگه 1000 رکعت نماز بدون تفکر بخونم فایده نداره، چون با فکر که من باید بدونم با این نماز به کجا باید برسم، با این روزه به کجا باید برسم، با این زیارت عاشورای هر روزه به کجا باید برسم، به این فکر کردم، به این زیارت پیاده سیدالشهدا در 40 به چی باید برسم، به این فکر کردیم یا نه فقط زیارت بریم. آقا من حرم امام رضا برم، سال تحویل حرم امام رضا بشم، آیا فکر کردیم خروجی این زیارت چی باید بشه؟ رضا گفتن شما تو ماه رجب و ماه شعبان باید زیاد فکر کنید به اون خروجیه. خدا برای چی گفته ماه رجب ماه منه؟ شهر اللهه. پیغمبر فرمود رجب ماه خداست، شعبان ماه منه و رمضان ماه امت منه. من از ماه خدا و ماه پیغمبر تو ماه خودم کجا باید برسم؟ کسی به این فکر کرده؟ چه اتفاقی باید بیفته که اگر اون اتفاق بیفته اون وقت من میشم کثیر العباده؟ این نیازمند فکره، نیازمند اندیشه است که متاسفانه کمتر بهش برداخته میشه. همین مناجات شعبانیه رو به قول استاد ما مرحوم حاجی مشتاوی تهرانی علی الله مقامه میفرمودن که شما لازم نیست هر رو مناجات شعبانیه بخونی، شبی یه جمله مناجات شعبانیه رو بخون، روش فکر کن، ببین یعنی چی. به امام رضا علیه السلام یکی از اصحاب عرض کرد آقا شما چند وقت یه بار ختم قرآن میکنی؟ حضرت فرمود 3 روز یه بار ختم قرآن. این یه نگاه همچین معناداری به امام رضا کرد، گفت آقا شما بعید، شما امامی، شما پیشوای شیعه ای. حضرت فرمود چطور؟ گفت آقا یه دست شیعیان شما هستن، از مهمین شما، از شما جلوترن. حضرت فرمود چطور؟ گفت آقا اینا تو 3 روز بیشتر از یه ختم قرآن میکنن، شما که امام معصومی، پیشوای اینایی، باید تو 3 روز بیشتر از یه ختم قرآن بکنی، خیلی جلوتر از شما، تو 3 روز 3 تا ختم قرآن میکنه. حضرت فرمود اگر بخوام میتونم تو 3 روز بیشتر از یه ختم قرآن داشته باشم، اما من هیچ آیه ای رو نمیخونم الا اینکه روش فکر میکنم، فکر میکنم که این آیه از من چی میخواد و آیا من انجامش دادم یا ندادم. فقط بخونم از سر برم تا تموم شد، تا بخونم برم سر بشم نابغه قرآنی، حفظ قرآن که قرآنو پسکی هم بلده بخونه، که قرآن برای این نازل نشده. امام رضا فرمود که امام رضا علیه السلام فرمود قرآن برای دنیا نازل شده، قرآن برای آخرت نازل نشده. ما فکر میکنیم قرآن رو باید بخونیم آخرت بهمون ثواب بدن،
حضرت زمان قرآن برای عمل تو دنیا نازل شده. حالا اینکه خدا آخرت به خاطر اینکه قرآن خوندی ثواب میده، این یه لطف ویژه است. یعنی قرآن دستورالعمل زندگی تو دنیا است، اصلا برای آخرت نازل نشده قرآن. این مناجات تو ماه شعبان برای دنیا گفته شده، برای آخرت گفته نشده اصلا. اگر من به خروجی مناجات شعبانی تو این دنیا برسم، او وقت آخرت بهم ثواب میدن، پاداش میدن. اگر نرسم که این فقط خوندنش اینجا نیست که اینو بخونم، عبارتی رو تکرار کنم، اون وقت بهم ثواب بدن. که اگر اساره مناجات اهل بیت علیهم السلام، خصوصا مناجات شعبانی رو ما بگیریم و اون موردی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود باید تو کثیر العباده بودن که اکثر عبادت ابی ذر تفکر بود، باید به خروجیش برسم، اینه که همه اینها میخواد ما رو به یک خروجی برسونه که اگه به این خروجی رسوند، اون وقت ما به هدف غایی و نهایی خلقت که خلیفت اللهی است دست پیدا میکنیم، و اونم انقطاع عن ما سوی الله. شما تمام چیزهایی که در ادعیه ماه رجب دقت میکردید اینه که من باید از غیر خدا منقطع بشم، انقطاع عن ما سوی الله. چرا؟ چون من محبتم و عشقم بیشتر از همه چیز به خداست. رضا به ما گفتن که تو هر عمل معنوی و عبادی باید به این نکته فکر کنید، آیا انقطاعی که از این عمل باید برای شما حاصل بشه حاصل شد یا نشد؟ همین زیارت امام رضا که ما میریم، زیارت ابی عبدالله که میریم، خود کلمه زیارت اللحاظ لغت، محضر علم درس پس میدم، اللحاظ لغت کلمه زیارت از ریشه زاره یزورو، از لغت زوره، ز و ر حرف اصلی کلمه زیارته. این از لحاظ لغت به معنای روبرگردوندن و میل کردنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من میخوام برم زیارت امام رضا علیه السلام، باید از همه چی روبرگردونم، میل پیدا کنم صفر تا صد به امام رضا. یعنی زیارت باید انقطاع عن ما سوی الله ایجاد بکنه، انقطاع عن ما سوی المزور ایجاد بکنه. من زیارت کربلا میرم، باید انقطاع عن ما سوی الحسین برایم ایجاد بشه. حالا میشه؟ زاره، من وقتی زائر میشم یعنی از همه چی رو برمیگردونم به طرف مزور میل پیدا میکنم، علاوه لغته. رضا مفسرین این روایت میگن امام رضا فرمود هر کی زائر من بشه، به زیارت من بیاد، یعنی معنای زائر باید درش باشه، نه اینکه هر کی اومد حرم. اینجوری باشه که صدام هم رفته بود حرم دیگه. شما زمان صدام علیه ما علیه کربلا رفته بودید، میدیدید که تو هر حرمی میرفتید وارد حیات میشدید، صحن میشدید، گنبد گلدسته معلوم نبود. چرا؟ اکثر قدی صدام علیه ما علیه زده بودن که اومده زیارت امیرالمومنین، اومده زیر قبه سیدالشهدا داره نماز میخونه، داره زیارت میکنه تو زاویه پایین پا کنار قبر علی اکبر. کربلا رو صدام هم رفته زیر قبه، صدام هم زیارت کرده زیر قبه، صدام تو زاویه شش گوشه کنار قبر علی اکبر نماز هم خونده. این مهم نیست که آیا من رفتم کربلا یا نرفتم، این مهمه که آیا من به خروجی که باید برسه رسیدم یا نرسیدم. لذا ابی عبدالله علیه السلام وقتی میخواست حرکت کنه فرمود آقا من اومدم انقطاع عن ما سوی الله در شما ایجاد کنم، من اومدم صرف تا صد قلب شما محبتش برای خدا باشه. من کان بازلن فینا محجته موتنن علی لقاء الله، نه اینکه هر کی میخواد در معیت من باشه با من کشته بشه با من بیاد بریم، هر کی میخواد همسایه من تو بهش باشه بیاد بریم، اینا کف کاره حاصله. من کان بازلن فینا مهجته موتنن علی لقاء الله، هر کی خود خدا رو میخواد با من بیاد، نه رحمت خدا رو، نه کرامت خدا رو. تو میخوای رحمت خدا شامل حالت بشه، مریضت شفا بگیره، برو مشعر، برو منا، برو عرفات. تو میخوای کرامت خدا شامل حالت بشه، دختر خوب گیره پسرت بیاد، پسر خوب گیره دخترت بیاد، پسرت هوافضا قبول شه، دخترت مامایی قبول شه، برو مشعر، برو ملتزم. اما اگه تو خود خدا رو میخوای، صاحب این خونه رو میخوای، صاحب اون رحمت و کرامت رو میخوای، با من بیا، من قراره تو رو برسونم به خدا.
نه به بهشت خدا. من قرار تو رو با خود خدا هم نشین کنم. من قرار نیست تو رو با حورالعین هم نشین کنم. تو بدون من باید به حورالعین برسی.
رضا آیت الله جوادی آملی عوض الله اینو قبلا هم براتون گفتم، مصدق بودم، تکرار میکنم، تکرارش خالی از لطف نیست. ایشون میفرمودن آقا شما بدون ابی عبدالله، بدون گریه، بدون توسل، بدون کربلا باید بهشت بری، یا چون اگر بخوای با اینا تازه جهنم نری بری بهشت از خیلی عقب تری. گفتم یعنی چی آقا؟ فهمونی خیانته که شما بچه هیئتی‌ها بگی بیا مجلس امام حسین، برو کربلا، گناهات بخشیده میشه، جهنم نمیری، میری بهشت. گفتیم یعنی چی؟ فرمود بهشت رو خیلی‌ها میرن، کسایی که تو عمرشون یه بارم یا حسین نگفتن میرن بهشت. شما موضوعش از اونها عقب نباشی. گفتیم یعنی چی آقا؟ فرمود مجانین همه میرن بهشت، دیوانه ها، بدون اینکه یه بار گفته باشن یا ابا عبدالله، بدون اینکه یه بار مشکی پوشیده باشن، یه قدم برای کربلا برداشته باشن. صفیها، شیرین عقلا، همه میرن بهشت. تو میخوای بعد 40 شب فاطمیه و 60 شب محرم و صفر، بعد 80 سال، بعد 60 تا عرفه و 60 تا نیمه شعبان و 60 تا اربعین تازه نری جهنم بری بهشت؟ خب عقبی که. گفت تمام بچه‌هایی که زیر سن بلوغ از دنیا میرن، حتی بچه‌هایی که تو رحم مادر از دنیا میرن، صرف نظر از اینکه تو چه خانواده‌ای هستن، مسلمونن، شیعن، غیر شیعن، چون زیر سن بلوغن مکلف نیستن، همه میرن بهشت. پس بهشت رو شما باید بدون اینا بری. ابی عبدالله راه رسیدن به بهشت آفرینه، ابی عبدالله راه رسیدن به حورالعین آفرینه. رضا کی حاصل میشه؟ موقعی من به این خروجیه برسم. انقطاع ان ما سوالله، انقطاع ان ما سوال مزور. این کی حاصل میشه؟ فهمید این موقعی حاصل میشه که شما با این تمرین عبادتهای ظاهری که انجام میدی، این دلت از محبت غیر خدا چی بشه؟ خالی بشه. رضا فرمود الذين امنوا اشد حبا لله، شدیدترین محبت و عشق رو کسانی که ایمان دارن به خدا دارن، و لذا چون میخوان به خدا برسن میگردن میگردن ببینن از چه طریقی راحت‌تر میشه به خدا رسید. یه راه انحصاری هم داره، اونم ولایت اهل بیت علیهم السلام، اونم توسل و تمسک به ذیل عنایت اهل بیت پیغمبره. چون فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما میخواید به خدا برسید، انقطاع ما سوی الله ایجاد بشه و قلبتون مالا مال از محبت خدا بشه، باید قلبتون مالا مال از محبت امیر المؤمنین علی علیه السلام بشه. چرا؟ چون فرمود اگر کسی علی رو قبول داشت، علی رو دوست داشت، خدا رو اطاعت کرده. علی ولی الله، پیغمبر فرمود طاعته طاعتی و طاعتی طاعت الله، حبه حبی و حبی حب الله، احب الله من احب حسینا. اگه تو میخوای محبت وادی محبت و عشق رابطت با خدای رابطه دو طرفه بشه، لازمش اینه که انقطاع ان ما سوی الله پیدا بکنی. اون وقت وقتی این انقطاع حاصل شد، اون لذت و شیرینیش قوغا میکنه. من یه دوتا روایت براتون بخونم بسیار زیباست از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. قبل از این که این رو بخونم، به یه نکته‌ای که الان جزء قواعد اصولی در کلام و فلسفه شده اشاره بکنم که برگرفته از روایات اهل بیت علیهم السلام، و اونم این است که فرمود یه صلوات بفرستید. فرمود من احب شیئاً احب آثاره. اگر کسی به چیزی محبت داره، باید آثار اون کسی یا اون چیزی که بهش محبت داره درش دیده بشه. من امام حسین دوست دارم، باید آثارش تو من دیده بشه. رضا این که تا با آدم حرف میزنن بگیم ما یه یا حسین گفتیم تموم شده، یعنی این که آثار امام حسین تو من نیست، من امام حسین رو سنگر قرار دادم واسه کارهای غیر از آثار امام حسین. لذا خیلی دقت کنید، من احب الله شیئا احب آثاره. اگه من امام حسین دوست دارم، بعد آثار امام حسین دوست داشته باشم. آثار امام حسین چیه؟ امام حسین عصر طاسوعا فرمود جنگ و عقب بنداز عباسم به نفسی اند، برو جنگ عقب بنداز. چرا؟ من میخوام یه اثری از خودم به یادگار بذارم تو شب آخر عمرم. اثرش چیه؟ چیکار میخوای بکنی آقا؟ میخوای مذاکره کنی؟ میخوای راه فرار پیدا کنی؟ میخوای زمان بخری؟ چیکار میخوای بکنی؟ فرمود والله یعلم انی احب الصلاة و تلاوة کتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار. خدا خودش میدونه من چقدر با نماز حال میکنم، عشق میکنم، صفا میکنم. احبها، نه که من دوست دارم نماز بخونم، احب الصلاة عشق میکنم، من با قرآن عشق میکنم. حالا ماها عاشق امام حسین، محب امام حسین هستیم، آیا عشق میکنیم با نماز یا نمازمون رو رفع تکلیفی میخونیم، فقط بگیم نمازمون رو خوندیم؟ آیا ما تلاوت قرآن میکنیم، با قرآن عشق میکنیم؟ ما مناجات شعبانیه میخونیم، دعا میکنیم، استغفار میکنیم، مناجات میخونیم، باهاش عشق میکنیم، یا اینکه نه فقط میخونیم بگیم مناجات شعبانیه خوندیم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ان اطیب شیء فی الجنه و الذح حب الله والحب فی الله والحمد لله. حضرت فرمود پاکیزه ترین چیز در بهشت، در بهشت همه چی پاکیزه است، اما اطیبش، پاکیزه ترینش در بهشت کدوم نعمته؟ مرغ سوخاری آقا، لحم طیر مما یشتهونه، فاکهه مما یتخیرونه، جنات تجری من تحت الانهار، اروبان اطراب لاصحاب الیمین، فروش مرفوع است، اروبان اطراب است، کدوم؟ ولدان مخلدون، جنات من عسل مصفا، کدوم؟ لذیذترینش، گواراترینش، پاکیزه ترینش، حب الله، محبت خداست. آثار محبت خدا چیه؟ اگه من آثار محبت خدا، خدا رو دوست دارم، محبت خدا رو دارم، آثارش در من دیده بشه. آثارش محبت اهل بیت، محبت حضرت زهراست، محبت امام حسین علیه السلام. والحب فی الله، این که ای کسی رو دوست دارم در مسیر خدا دوست داشته باشم. الحمدلله. بعد امیدارم رو فهمم، خدا رو شکر میکنم به این نعمت در بهشت. به هیچ نعمتی خدا رو شکر نکردم امیرالمومنین در بهشت الا نعمت محبت، نعمت عشق با خدا. رضا در مناجات خمسه عشر، امام سجاد علیه السلام در مناجات محبین میفرماید اللهم اینی اسألوک حبک و حب من یحبک. خدای من تو درخواست میکنم. چی آقا؟ خونه، ماشین، نخلوبیا؟ نه، من از تو محبت خودت رو درخواست میکنم و حب به هر کس و هر چیزی که باعث میشه با محبت به او به محبت تو برسم. و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. خدایا من از تو درخواست میکنم عشق کنم با هر عملی که باعث میشه من به تو برسم، تو رو پیدا بکنم. و ان تجعلک احب الی مما سواک. و از تو درخواست میکنم که خودتو برای من محبوب ترین چیز قرار بدی از غیر خودت. یعنی من از خدا درخواست میکنم انقطاع عن ما سوا الله رو، از غیر خودش باید منقطع بشم. حالا این روایت رو دقت کنید، کی انقطاع حاصل میشه؟ این که من تو دلم غیر محبت خدا و حب فی الله نباشه. امام صادق علیه السلام فرمود اذا تخلل المؤمن من الدنيا سما و وجد حلاوه حب الله. آقا چجوری من به حب خدا میرسم، به انقطاع عن ما سوا الله میرسم؟ فرمود محبت به دنیا نداشته باشید، حب به دنیا نداشته باشید، اون شیرینی و گوارایی محبت خدا در دلتون زنده میشه. بعد حضرت فرمودن یه خروجی داره، کسی که به خدا میرسه انقطاع عن ما سوا الله پیدا میکنه، مردم وقتی نگاش میکنن و کان عند اهل دنیا که انه قد خولت، مردم وقتی اون نگاه میکنن میگن ولش کن بابا قاطی کرده، چون هیچ چیزی نمیتونه ذهن او رو از معشوق خودش و از محبوب خودش منصرف بکنه. میگن آقا قاطی کرده. بعد حضرت میفرماید قاطی کرده، اما نه اون قاطیه که شما میگید که عقلش از بین رفته باشه، این با یه چیز بزرگی قاطی کرده. امیرالمومنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه هم تو صفات متقین میفرماید لقد قال القوم قد خولتو. مردم به اینا که میرسن میگن که بابا این قاطی کرده، ولش کن.
ولی حضرت میفرمایند قد خولتو لقد خالت هم امر عظیم.
درسته اینا قاطی کردن، اما با یه امر بزرگی قاطی کردن، شما متوجه نمیشید. و انما خالت القوم حلاوت حب الله، اینا با محبت خدا قاطی کردن، مخلوط شدن. فلم یشتغلوا بغیره، لذا هیچ چیزی نمیتونه اینها رو از محبت خدا به خودش مشغول بکنه. فلم یشتغلوا بغیره، اینا به غیر خدا توجه نمیکنن، مشغول نمیشن. قال و سمعته یقول ان القلب اذا صفا زاغت به الارض حتی یسمو. فرمود قلب موقعی صفا پیدا میکنه که انقطاع عن ما سوى الله پیدا بکنه، از غیر خدا خالی بشه. علمای اخلاق، علمای اهل معرفت، علمای سیر و سلوک، اینا مشترکن تو دستور العمل. وقتی میخوان بگن آقا شما باید به هدف برسی، میگن چهار تا کار باید بکنی. اول تخلیه است، میگه ماه رجب فصل تخلیه است، هی استغفار کن. تخلیه یعنی چی؟ یعنی من هر چی تو قلبم هم باید بره بیرون. القلب حرم الله، هر چی غیر خداست باید بره بیرون. القلب المؤمن عرش الرحمن، باید بره بیرون. اول تخلیه کن، بعد میگه باید تزکیه کنی، باید این ویروس ها و باکتری های گناه رو بشوری. لذا بهترین کار در ماه رجب استغفار بود که تخلیه میکرد، بعد تو ماه شعبان شما تزکیه میکنید. گفت با صلوات بر محمد و آل محمد این تزکیه رخ میده. و ماه شعبان این خصوصیت رو هم داره که اگه آدم غفلت کرد از تخلیه در ماه رجب، با صلوات میتونه هم تخلیه کنه هم تزکیه کنه، چون صلوات دو تا نقش داره، یکی گناه ها رو از بین میبره، توفیق توبه به آدم میده، همین که درجات و حسنات آدم رو مضاعف میکنه. یعنی اگه حالا بالاخره این 22 شبکه حلال نذاش ما به این مستحب تخلیه برسیم، بالاخره دیدن اونا واجبه، 24 ساعت برنامه دارن، این کارهایی که ما داریم میگیم همه مستحب، به کسی واجب ول نمیکنه، مستحب برسه. اگه غفلت کردیم تو ماه رجب، تو ماه شعبان فرصت هست که با یه تیر دو نشون بزنی. لذا ما در ماه شعبان صلوات داریم، حتی صلوات شعبانیه که گفتن مداومت کنید صلات ظهر این رو بخونید. ما در هیچ ماهی صلوات مخصوص اون ماه نداریم الا ماه شعبان. صلوات شعبانیه داریم برای پیغمبر و آل پیغمبر علیهم السلام، که فرمود جزء چهار عملی صلوات که ثوابش غیر خدا کسی نمیتونه جمع کنه. این چهار تا عمله که ثوابش فقط دست خداست. کل خلائق از اول خلقت تا آخر خلقت جمع شن، نمیتونن ثواب این اعمال رو بگن. یکیش نماز جماعت از 10 نفر به بعده، یکیش صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبره. یکی نماز شب تهجد بیداری شب، و یکی هم زیارت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در بین زیارت 14 معصوم علیهم السلام، تنها زیارتی که تو ثوابش فقط یه خط نوشتن، نوشتن ثوابش فقط دست خداست، کسی نمیتونه احصاء کنه که ثواب گفتن السلام علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه تو زهرا چقدره، این دست خود خداست. خب آقا اینا که گفتی تئوری خوبی بود، حرفای قشنگی بود، نمونه داری کسی کاربردی عملیاتی کرده باشه؟ جز 14 معصوم نباشه عملیاتی کرده؟ نمونه بارزش علی اکبر علیه السلام است. شما جملاتی که در مورد علی اکبر به کار رفته رو اگر بذارید، میبینید خلاصش میشه برای علی اکبر این انقطاع عن ما سوى الله ایجاد شده. این که امام حسین فرمود شبیه ترین مردم به رسول الله، چون به معنای اتم و اکمل، انقطاع عن ما سوى الله تو پیغمبر رخ داده. حالا شبیه ترین نسبت به پیغمبر که انقطاع عن ما سوى الله براش رخ داده چیه؟ این هر نوهی شکل پدر بزرگش در میاد. این که امام حسین علیه السلام وقتی شبیه ترین به رسول الله، علاوه قیافه نفرمود، علاوه قیافه هم شبیه بود، که هر موقع دلشون تنگ میشد برای پیغمبر به علی اکبر نگاه میکردن، اینم بود. اما اصل قصه چیز دیگه ای بود، یعنی اون تجلی اعظمی که شب 27 شب مبعث خوندی تو دعا، که قبل از اینکه بگی خدایا به حق شب مبعث به حق بعثت پیغمبر میگی اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله. شب 27 رجب تجلی اعظم رخ داد، یعنی تمام اسماء و صفات حضرت حق در پیغمبر تجلی کرد. دعای شب 27 بردارید با معنی بخونید ببینید یعنی چی. بعد میگه به مبعث پیغمبر و نزول قرآن و رسالت پیغمبر قسمت میدم. اول میگه به اون تجلی که رخ داد. تجلی کی رخ میده؟ به معنای اتم و اکمل. صفر تا صد تجلی در مورد پیغمبره، تجلی اعظمه، موقعی که پیغمبر تخلی عن ما سوى الله پیدا کرده، انقطاع عن ما سوى الله پیدا کرده. حالا میگه علی اکبر شبیه ترین به مردمه، شبیه ترین به رسول الله است در بین مردم. چرا؟ چون شبیه سازی کرده دیگه، اونم تخلیه کرده، اونم تزکیه کرده. حالا تو مرمزون تحلیه رخ میده، خدا خوشش میاد از این. بعد تجلیه تجلی میکنه. رضا شما عبارت هایی که امام حسین، آقا اگر کسی غیر معصوم این جمله رو در مورد علی اکبر گفته بود، نه تنها در مورد علی اکبر، شما میدید در مورد حضرت سکینه سلام الله علیها، ما شبیه این عبارت ها رو داریم. متاسفانه ما غافلیم که چه گوهرهایی داریم که میتونیم به اونا تمسک بجوییم، از اونا الگو بگیریم. این جمله جمله بسیار عجیبیه. این جمله رو پیغمبر اکرم فقط در مورد امیرالمؤمنین به کار برده. چرا؟ چون علی علیه السلام طبق نص آیه قرآن نفس پیغمبره، خود پیغمبره، انفسنا و انفسکم. این جمله مال امیرالمؤمنینه. علیون ممسوسون فی ذات الله، چون انقطاعن ما سوى الله، ممسوسون فی ذات الله، کار من نیست، کار بزرگتر از منم نیست. اساتید ما مثل آیت الله ضیاآبادی، آیت الله جامع مجتبی تهرانی رحمت الله علیهم میگفتن آقا این دو تا فقط باید بخونی رد چی، چون کار ما نیست. بعد امام زمان بیاد بگه یعنی چی ممسوسون فی ذات الله. گفتیم آقا یعنی چی؟ گفت ببین آقا، ذات الله، ذات خدا همیشه خط قرمز بوده، به همه گفتن سراغش نرو، اون کار ما نیست، ولی این هست. اون وقت شما میبینید میگن علی اکبر ظهر عاشورا هر کی نگاش میکرد میدید حالت عادی نیست، که حضرت فرمود قد خوله تو که انه قاطی کرده، نوشتن مثل مها میموند، مه بود. لذا موقعی هم که اومد تو حرم خداحافظی کنه، وداع کنه، ابی عبدالله وقتی اومد اجازه بگیره، حضرت فرمود برو از خواهرها و عمهات خداحافظی کنی، وقتی اومد اینا دورش گرفتن گفتن نرو، علی اکبر اصلا یه جای دیگه بود، حواسش نبود چی میگن. آقا امام حسین علیه السلام اومد پرده خیمه رو زد کنار، یه جمله داره ها، روزه نمیخوام بخونم ها، این جمله انقطاع عن ما سوى الله علی اکبره، انقطاع صرف تا صده. فهمود دعوه فانه ممسوس فی ذات الله، او اصلا حواسش اینجا نیست، یه جا دیگه است. دعوه فانه ممسوس فیز. آقا اگه کسی غیر ابی عبدالله این جمله رو گفته بود، وقتی حسن مسنا اومد خواستگاری سکینه سلام الله علیها، عزت فرمود که پسر برادرم، من خیلی تو رو دوست دارم، تو بالاخره باید زندگی دنیایی بکنی، ازدواج اموراتی داره، دختر من به درد تو نمیخوره. گفت عمو من لایق نیستم داماد شما بشم. از فهمو این نی، تو مثل پسر خودم میمونی. اما او اصلا این ور نیست، تخلیه شده، انقطاع پیدا کرده. هیه والله، آقا قسم جلاله است، معصوم داره میخوره. هیه والله مستغرقتون فی ذات الله، این دختر من این مادرم غرق در ذات خدا شده، نه در غرق در رحمت خدا شده ها، نه غرق در کرامت خدا شده، در ذات خدا غرق شده. جوونا سفره زیاد بند کردن. اونی که علی اکبر به ما یاد میده این که میشه انقطاع عن ما سوى الله پیدا کرد، انقطاع عن ما سوى الحسین پیدا کرد. و روایت داریم، حالا بعضی روایت ها تنش داره، خصوصا تو این دوره که هرچی جلو میریم، اما برای شما میخونم، شما دلتون پاکه. فرمود مهدی سلام الله علیه، یا
صلوات بعد از افطاری بفرستید روز عید، من این روایت رو بخونم این دلاتون صفا پیدا کنه. عزیز دلمون عمتون رو به فیض برسون.
فرمود تا 313 نفر از شیعیان و محبین ما 0 تا 100 به طور اکمل و اتم انقطاع عن سبل مهدی سلام الله علیه پیدا نکنن ظهور اتفاق نمیفته. یعنی باید 313 نفر پیدا بشن که 0 تا 100 بگن فقط از امام زمان کار برمیاد. مشکلات ما روز به روز بیشتر شد به خاطر اینکه گفتیم این بره اون بیاد درست میشه، این جناح رو این ندی اون جناح رو این بدی درست میشه. اب نداره اقتضای زندگی دنیا امام حسین فهمید چیزای هر رأی هم میدیم ان شاءالله اونایی که باید مثلا رأی بدیم و رأی میدیم، اما باید منقطع بشیم. اگر میخوایم اللهم عجل ولیک الفرج ظهور پیدا کنه، موقعی اسب زین خواهد شد و تکیه به دیوار کعبه خواهد زد که امام صادق علیه السلام فرمود وقتی 313 نفر در بین شیعیان و محبین ما انقطاع عن ماسب المهدی پیدا کردن، همونطور که فرمود شهدای رکاب جدم تو کربلا انقطاع عن ماسب الحسین پیدا کردند، چون خدا انقطاع ان ماسب الله رو به ابی عبدالله داده بود. جمله آخرم گفت علی اکبر، این استاد ما فرمود یه خود ذوقیه اما مبنای روایی داره، استاد ما فرمود علی اکبر که اومد نگو بابا آب میخوام، گو بابا تشنم. استاد ما فرمود حسین خدا رو تقسیم میکنه، او خدایا من گفت من آتش دارم، آتش قد قتلنی، آتش رسیدن به خدا، آتش دیگه منقطع شدن از این بدن خاکی، حتی منقطع شدن از خودم، فارغ شدن از خودم داره منو از پا در میاره، تو اجازه بده من برم. ابی عبدالله چون ابی عبدالله دست به دعا فرمود بلند کرده بود فرمود خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوند علی رو به من برگردوند. علی هرچی جنگید دید اون انقطاع حاصل نمیشه که از این قفس تنگ تن بره بالا، رضا برگشت گفت بابا تشنم، تشنه رسیدنم، انشالله این آتش رو از علی اکبر بگیرید، انشالله این انقطاع عن سبل المهدی تا شب نیمه شعبان براتون حاصل بشه. و شب نیمه شعبان شب زیارتی مخصوص سید الشهدا است، امشب هم شب زیارتی سید الشهدا است. با آقا علی اکبر بگو آقا امشب همه مهمونت باباتن، همه میان زیر قبه، یه دعا بر ما بکن از اون انقطاع ها برا ما هم انشالله ایجاد بشه. هر کی میخواد انشالله علی اکبر امشب دعاش کنه به این انقطاع ان ما سب الله برسه و انشالله مادرش فاطمه زهرا آمین بگه. نثار قدم های مطهر و منور آقا علی اکبر صد صلوات بفرست.